تقدم الكلام به این که در فرع دو از مسئله پنج دو نظریه است. نظریه اولا و هی التی نسب الی المشهور به کفایت حج واحد در این وصیت، نظریه دوم لزوم تعدد به مقدار ثلث در این وصیت، و هی التی حکی عن الشیخ و جماعتی منهم، مرحوم نراقی در مستند، مرحوم بهرانی در حدائق، کلام این دو بزرگوار تقدم الکلام. هم کلام حدائق خوندی شد، هم کلام نراقی قرائت شد. برای نظریه اولا که سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه ایزن انتخاب کرده است، میگویند این نوشته موسی که حجو انی اما اطلاق دارد یا ندارد. اگر این کلام اطلاق دارد، در اصول خونده اید که امر تعلق به طبیعت می گیرد و مقتضای اطلاق صرف وجود از طبیعت است، و لذا در اصول خونده اید که ام دلالت بر وحدت هم نمی کنه، دلالت بر تکرار هم نمی کنه، فقط دلالت بر ایجاد صرف وجود از طبیعت دارد، کما اینکه این بحث هم در اصول خونده صرف وجود قابل تکرر نیست، قابل تعدد نیست، و لذا میگویند صرف الوجود کما یستغل الواحد یستغل المتعدد ارزن لا طولن. مثلا گو اکرم انسان هم زید را اکرام کردی، صرف وجود محقق شد، دفعتا واحد زید و امر را اکرام کردی، بازم صرف وجود با تعدد محقق شد، اما همه در عرض ها در طول نیست. زید و امر خالد را اکرام کردی، بازم صرف وجود محقق شد، صرف وجود کما یستغ علی الواحد یستغ علی المتعدد، علی الکثیر نه متعدد، تعدد بوداره علی الکثیر، اما صرف الوجود بر وجود ثانی گفته نمی شود. اگر یه مرتبه اکرام کردی، اکرام دوم در ساعت بعد، این دیگه صرف وجود نیست، این مطلق الوجوده، برای اینکه صرف وجود در ساعت یک محقق شد. صرف وجود که قابل تکرر نیست، قابل تعدد نیست، قابل تکثر هست، قابل تعدد نیست. بنابراین لحاظا همون که انسان بر زید تنها صادق است، بر زید و امر و بکر و خالد هم صادق است، اما بر وجود ثانی صرف الوجود انسان نیست دیگه، ثانی وجود انسان است، مطلق الوجود انسان است، هازا انسان و هازا انسانون است. تعلق امر به طبیعت هم همین گونه است، سله صرف وجود سلات رو میخواد، اگر مطلق الوجود رو بخواد باید پشت سر هم نماز بکنه. اکرم انسانن صرف الوجود اکرام را میخواد، اگر مطلق الوجود بوده پشت سر هم باید اکرام بکنه. بناهن الهازا من جانب، در صورتی که وصیت اطلاق داشته باشد، امر به حج، حج و انی امر میکنه موسی دیگه، به وصی امر کرده است، اگر اطلاق داشته باشد، طبعا اطلاق صرف وجودش طبیعت را میخواد، اگر صرف وجودش طبیعت حج در امسال انجام شد دیگه سال دیگه نوبت نمیرسد، صرف وجود نیست، سال دیگه ثانی وجود است، مطلق الوجود است. ولذا فقها ها فرق میگذارن بینه که دو حج امسال دفعتا واحد انجام بشود یا یکی امسال یکی سال دیگه. اگر دو تا امسال انجام شد میگن صرف وجود به متعدد انجام شده، اما اگر امسال سال دیگه بود میگن بدعته، برای اینکه سال دیگه حج سال دیگه صرف وجود نیست، ثانی وجود است. خب صرف الوجود در اوقات ثلاثه، صبح صرف الوجود، ظهر صرف الوجود، شب صرف الوجود، اوقات فرق کرد، صرف الوجود در صبح، صرف الوجود در ظهر، صرف الوجود در امسال، امر واحد بلون اگه باشه که چارکت اول زور خان باید باید سالی وجود سال سوزی تا قروب و همیش نماز بخانه. چرا؟ برای که مامورم به مطلق الوجوده، تیموم کرد صرف الوجوده تیمومه یا مطلق الوجوده؟ اگه صرف الوجود باشه در تیموم اول صرف الوجود تحقق پیدا کرد دیگه، دو مرتبه لازم نیست. اگر مطلق الوجود باشه دو مرتبه، چرا امگل که باید تکرار نمی کنی؟ صدش هم همینه، صرف وجود قابل انطباق بر وجود ثانی نیست. نتیجه ما ذکرنا این نظریه میگوید من جانبن اگر امر اطلاق دارن تعلق به صرف به طبیعت گرفته، امر به طبیعت امر به صرف وجود طبیعت نه مطلق الوجود. خب نتیجه چی میشه؟ و نتیجه میشه که اگر یک مرتبه حج انجام گرفت، حج دوم امر نداره. برای همون مرتبه که انجام گرفته صرف وجود تحقق پیدا کرده، طبیعت در خارج پیدا شده دیگه. دو مرتبه صرف وجود طبیعت بعد از پیدا شدن دیگه پیدا نمی شود. نتیجه مذکرنا اگر امر اطلاق دارد، واضح است که با مرتبه واحده امر ساقط شد، دیگر امر به حج ندارد، عمل به وصیت هم حاصل شد. و اگر امر به وصیت لجهت من الجهات اطلاق ندارد، یا اجمال دارد یا در مقام بیان نبوده، اگر امر اطلاق ندارد، دوران امر است بین صرف الوجود و مطلق الوجود، دوران امر است بین مره اولا و مره اولا و مره ثانیه، حج امسال، حج سال دیگر، حج سال دیگر، هر دو احتمال دارد. یک احتمال این است که مرتن واحده باشد، یک احتمال این است که مرتن ثانیه، مرتن ثالثه هم باشد. حسب الفرض امر به وسیع اطلاق ندارد، نه وحدت دارد نه تکرر، هیچی ندارد. خب اگر اطلاق ندارد، قدر متیقن است تکلیف مرتن واحده است، یقیناً حج یک مرتبه باید انجام بشود. با انجام این قدر متیقن مره ثانی مشکوک می شود. شک دارید که مولا خواسته است یا نه؟ شک دارید که موسی خواسته است یا نه؟ نسبت به مره ثانیه شک در تکلیف می شود. شک در تکلیف مجرا براءت است. نسبت به مره ثالثه شما شک دارید، نمیدانید مولا خواسته است یا نه، موسی خواسته است یا نه، شک در اصل اشتغال است، نمیدانید به مرحله مرتبه ثالثه اشتغال ذمه پیدا شده یا نشده. اگر شک در اشتغال است مجرا براءته، بدانید شک در تکلیفه. شک در فراغ مجرا احتیاط است، نه شک در تکلیف. نتیجه ما ذکرنا این گونه می شود. هر دو وسیع هم، یکیش یقینیه دومیش مشکوکه، وسیع هم اولیش یقینیه دومیش مشکوکه، حاکم هم اولیش یقینیه دومیش مشکوکه. نتیجه ما ذکرنا این است که در این فرض بفرمید یا وصیت اطلاق دارد یا ندارد. اگر اطلاق دارد مقتضای اطلاق کفایت مرتن واحده است، اگر اطلاق ندارد مقتضای اصل عملی کفایت مرتن واحده است. و الا بعض ما ذکرنا اشعار صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علی الان عرض می‌کنم. جلد 17 صفحه 398 المسئله الثانیه محقق میفهمد اختصر علی المره. دنبال متن محقق التي تحصل به طبيعه المسابقه كما في قواعد الفازه. این همون توضیح که عرض کردم، اگر اطلاق دارد متعلق هم طبیعت متعلق، اگر طبیعت سو صفر وجوده ثانی وجود دیگه فایده نداره. لذا میفهمه چی؟ التي تحصل به طبیعت، یه متباودی طبیعت حج انجام گرفت دیگه، چی میخواد انجام بده؟ اگه طبیعت هش تحقق پیدا کرد هم ثابت می شود، مگر مطلق الوجود باشد. و الى انقال لأصالت البراعت و غیرها علال قول بین که میگه اطلاق نداره. اگه اطلاق نداره واحد یقینی میشه، ثانی وجود مشکوک میشه از براعت، ثالث وجود مشکوک میشه از براعت، رابع وجود مشکوک میشه از براعت. روشن شد کجا میخواد براعت جاری کنه؟ در مرحله اولا، مرحله اولا براعت جاری نکنه، برای که یقینیه. قدر متیقن از این امر مجمل یک مرتبه است، زائد بر مرتن واحد مشکوک میشه لأصالت البراعت و غیره ها. برای نظریه دوم که حکی عن الشیخ و النراقی و الحدائق دو دلیل آورده شده است. دلیل اول که یظهر من الحدائق تمسک به اصل است، تمسک به قاعده اشتغال است. در رسائل خونده اید اشتغال یقینی فراغ یقینی می کن. بناءً علی هذا با امر موسی ذمه وارث یقیناً مشغول شده است، اشتغال ذمه به حج آمده است. در انجام مرتن واحده شک در فراغ دارید، اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. در مره ثالثه شک در فراغ دارید، اگر مقصود موسی دو مرتبه بوده یقین فراغ حاصل شده، اگر سه مرتبه بوده یقین به فراغ حاصل نمی شود. وارث شک دارد که در مرحله مره اولا یقین به فراغ حاصل شد یا نه، قاعده اشتغال. در مره ثانی شک دارد، قاعده اشتغال. در مره ثالث شک دارد، قاعده اشتغال تا یک ریال از ثلث نماند. سلس که تمام شد یقین پیدا می کند که تفریق ذمه حاصل شده، برای این که حق نداشته زائد بر سلس وصیت کند. ولذا در عبارتی که دیروز خوندیم از مرحوم حدائق، عبارت این گونه بود که یقین به اشتغال پیدا شده است. نتیجه ما ذکرنا دلیل بر لزوم تعدد چیست؟ بفرمایید اصل است، بفرمایید قاعده اشتغال است. همونی که هدار میگرد، میگه یقینه به اشتغال، یقینه به فراغ میخواد. تا تکرار نشود یقینه به فراغ حاصل نمیشود. اگر این بیان درست باشد، چه استصحاب بقا اشتغال علا قول ضعیف یا قاعده اشتغال علا قول قوی، لزوم تکرار علال قاعده است دیگه، نسی باشد یا نباشد. جواب از این دلیل روشن است، کما عن المحقق العدبیلی در جلد 6، کما عن الجواهر در جلد 6، در جلد 17، کما عن الریاض در جلد 6، متفقن این فقه ها میفهمن اینکه جای تمسک که به قاعده اشتغال نیست. قاعده اشتغال، اشتغال یقینی میخواد، فراغ یقینی. تا فراغ یقینی نیاد فایده نداره. این نظیر با اقل اکثر است، میدانه بده کاره، نمیدانه 10 تومن بده کاره یا 15 تومن. اقل اکثر استقلالی دیگه، اقل اکثر استقلالی 10 تومن مسلم، 5 تومن زائد است برا از یاری میشود. در مورد بس حج در امسال مثل 10 تومان در باب اقل اکثر ارتباطی است، حج در آینده مثل 5 تومان زائد در اقل اکثر استقلالی است. کما این که فی کل اقل اکثر های استقلالی، اقل که متیقن است میگیرن، نسبت به اکثر که مشکوک است عطف جاری میکنن. ولذا جواهر محقق عدبیلی، همه محققه این کلمه رو دارن، لعصالت براعت عن الزائد، تا شک در تکلیف نبارن که اصل براعت نمیتوانن جاری میکنن. شک در تکلیف متوقف است بر این که انحلال پیش بیاد، یعنی عقل که حج واحد است این متیقن میشه، سال دیگر مشکوک میشه، شک در تکلیف است، مجرا براعت است. و علیه تطبیق قاعده اشتغال یا استصحاب بقاء ذمه کما عن الحدائق ناتمام است. دلیل دوم بر این نظریه که نوعاً این دلیل دوم را گفتن، خود حدائقم اولا دلیل دوم رو میگرد، میگرد لنس الخاص. مراد از نس خاص روایت است، که این سه روایت در وسائل جلد 8 صفحه 120 باب 4 موجود است، که این روایات در استفسار جلد 4، در تهذیب جلد 5، در تهذیب جلد 9 ایزن موجود است. ملاحظه این دلیل که روایات باشد، انشاءالله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. در توضیح فرمایش امام علیه السلام در صحیفه به این روایت اشاره شد که حالت عصبانی عقل را مختل می کند و تفرق الفهم نظیر این روایت روایت دیگری است در اصول کافی، این چاپ جلد 3 صفحه 415 حدیث 13 الغضب ممحقت لقلب الحکیم، ممحقت لقلب الحکیم یعنی چه؟ یعنی قلب شخص حکیم و دانا را از کار می اندازد، همون تفرق الفهم است. قلب حکیم باید نورفشانی بکند، تاریک می شود. نورانیت قلب در حال غضب از بین می رود، محو می شود، محو می شود. دیگر قلب شخص غضبناک نورفشانی نداره. و اگر قلب حکیم این باشد، قلب ماها که دیگه بین معطل است. اگر غضب این مقدار اثر در قلب صاحبان حکمت داشته باشد، قلب صاحبان غیر حکمت دیگه بین معطل است. و من لم یملک غضبه لم یملک عقله. اگر انسان نتانست خودشا کنترل کنه، عقلش هم از دست رفته. لذا کما هو المشاهد بالوجدان، احتیاج به روایت هم نیست، ولی ده ها روایت است به این موضوع. شخصی که غضبناک میشه در تمام اعضا و جوارش اثر میذاره. ملاحظه کنید، در چشمش اثر میذاره، در ابروش اثر میذاره، در چهره اثر میذاره، در گوش اثر میذاره، در زبان اثر میذاره، در دست اثر میذاره. چرا چاقو میکشه؟ این اثریست که غضب در دست اون گذاشته. چرا فوش میده؟ این اثریست که غضب در زبان این گذاشته. این دیگه روایت هم نمیخواد، همین کافیست که دو معرکه رو انسان ببینه، معرکه سوم یقین پیدا میکنه که از لوازم لاینفک غضب الا به طریق اثر در تمام اعضا و جواره هست. اثرش در قلب اینست که نورانیت قلب را میگیره، اثرش در گوش، بلکه در سایر اجزای بدن هم از در خون هم اثر میکنه، فشار میره بالا. نیم درصدی کارم در حال غضب فشار بالا نمیره، اثر این که امام علیه السلام می فرمد من لم یملک غضبه لم یملک عقله، این اختصاص به عقل نداره. تمام اعضا و جوارح انسان تحت تأثیر غضب قرار می گیره. و لذا کنترل این صفت خبیثه هم در قرآن توصیه شده، هم در روایات توصیه شده. در قرآن آیه 133 سوره آل عمران، آیه قبل به صفات متقین ختم میشه، به مقاماتی که خداوند به متقین داده ختم میشه. 32 در 33 این توائفی که داخل بهشت میشن این توائفی که جزء متدینن ذکر شده. آیه 33 رو ملاحظه کنید، 5 صفت از صفات اونهایی که وعده بهش داده شده هم ذکر می کنید. یکی از صفات خمسه والکاظمین الغیظ است. والکاظمین الغیظ یکی از صفات خمسه است که هر کسی این صفت را انشاءالله تعالی داشته باشد، با ریاضت، با مجاهده، با زحمت فراوان اگر بتواند این صفت را پیدا بکند، احد خمسه است که خداوند متعال با اونها وعده بهش داده است. کما این که فی غیر واحد من الروایات، صفحه 169 روایاتی در جلد 3 مرحوم کلینی ذکر کرده است. یکی از این روایات که قریب به این باب به یک سطر آمده، حدیث 9. این حدیث باید سندش هم بد نباشه، مگر در ابن بکیر تأمل داشته باشه کسی. احمد ابن محمد ابن ایسا عن ابن فضال عن ابن بکیر عن زرار، سندش هم خوبه. اوتی ابن الیهودیه، مضمون این روایت همون روایت است که مشهورم میگم، منتها این جریان مشهور نه، روایتش خوبه، از همین روایتی است که معتبرتونه. میگه اون یهودیه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مسموم کرد به اون گوسفند، گوسفند را سم کرد، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسموم شد به اون گوسفند سمی. بعد اون خانم را خواستن شد، گفتن شد که چرا این کار کردی؟ موضع سنت، چرا تو این اقدام به این کار کردی؟ شاید خود حضرت هم بهش فرمود. فقال لها ما حملک علی ما سمعت، کی تو رو وادار کرد که این کار زشت رو انجام دادی؟ این گفت که من اینجوری فکر کردم، تو اگر نبی هستی که انبیا تو سمامم اینا چیزیشون نمیشه، یا میدانن نمیخورن، یا سم در وجود انبیا اثری نمیذاره، لذا کار من ضرری نداشت. اگر نبی من الانبیا باشه که مشکلی نبوده، و اگر واقعا نبی نیستی و رئیس جمهور مملکتی هستی و سلطان مملکتی هستی، خون مردم شرد راحت میشه. نوع این رؤسا وضعشون روشنه، لذا میگه که انکان نبی لم یزورو و انکان ملکن ارحت ناس، مردم شرش راحت میشه. فعفا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به دنبال این روایت اختلاف هم هست، هم بین عامه اختلاف هم بین خاصه. بعضی از روایات هم دارد که رسول اکرم شهید شد علاوه بر مقام نبوت و رسالت مقام شهادت هم نائل شد. بعضی ها دارن، هم در تواریخ ما هست هم در تواریخ اونا هست. اگر این نظریه درست باشه در رابطه با همینه، چون جریان دیگری واقع نشده بوده، جریانی که وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقع شد، همین جریان مسمومیت. اگر اون شهادت هم درست باشه که در دراز مدت اثر گذاشته باشه، سموم مختلفه دیگه، یک سموم یک ساعته، یک دقیقه، یک ساله، گاهی زیاد بعضی سم ماه هست که 10 سال بعد اثر میگذاره. علی کل حال اون تاریخش باید ملاحظه بشه. در صفحه 169 و ما تجرعت جرأتا احب الیه من جرأت غیظ لا اکافیه بها صاحبها. من جرأت آدم تشنه در آب در تابستان یک جرعه آب بخورد چقدر لذت میبرد. طبق فرموده امام سجاد علیه السلام میفرماد این خشم را فروردن نزد من از این جرعه آب که در تابستان هوای گرم تشنه، این میفرماید لذتش برای من بهتر. شما این را اگر حسابش کردید دیگه بقیه جرعه آب، یک جرعه آب هویج، یک جرعه آب انار، یک جرعه آب پرتقال، یک جرعه آب سیب، یک جرعه آب سایر مرکبات دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ما می شود. امام علیه السلام می فرماید جرعه ننوشیدم که نزد من بهتر از نوشیدن جرعه غیظ باشد. اون وقتی که انسان غضبش گل کرده، غضب رو برگردونه. میفهمم این برگردوندن غضب کنترل کند خودش رو. این نوشیدن جرعه غضب از هر چیزی برای من بهتر است. کمان که یک جمله قبلش داره، اون برای ما خیلی بهتره. این معلوم نیست بتونیم کاری کنیم، این عقل میخواد، اما اون میشه. امام علیه السلام در همین روایت میگه خداوند این فروتنی که به من داده، این تواضعی که به من داده، این تواضعی که خداوند به من داده از گله های شتر بهتر است، از گله های گوسفند بهتر است. اگر 100 گله گوسفند داشته باشیم که همه موی قرمز داشته باشد، 100 گله شتر داشته باشد که همه موی قرمز داشته باشد، من حاضر نیستم این فروتنی را به این گله های شتر، گله های گوسفند معاوضه کنم. 2 روایت هم در این رابطه هست، هر دو مضمونش این هست. یک روایت، یک از همین باب کذب و قیس، ما احبو اندی بزل نفسی بزل نفسی همرن نعم، عمرن نعم یعنی چارپایان که همه موی صحب داشته باشن. میگه من این فروتنی را حاضر نیستم عوض کنم. این روایت صحیح شامر محکم است، روایت صحیحتون هم است. حدیث 12 از همین باب عن السمالي انا لي ابن الحسين عليه السلام ما أحب أن لي بذل نفسي همرا نعم وما تجرأت من جرأة أحب إلي من جرأة غيظ لا أكافي بها صائما. این روایت معید اون روایت می شود. خلاد مردد بین 19 نفره توصیحی نشده و کل حدیث اول واضحه که صحیحت است. علی ابن ابراهیم عن ابن علی عمر عن حسام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام. در روایت دیگری امام علیه السلام می فهمد فرو بردن غضب، نوشیدن جرعه غضب با صبر مقام بالایی دارد. فإن عظیم الأجر لمن عظیم البلاء، هر چی که زحمت بیشتر باشه عزت بیشتر، هر چی گرفتاری بیشتر باشه عزت بیشتره، هر چی بلا سنگین تر باشه عوضش بالاتر است. در روایت دیگری دارد من کذب غیظاً املأه الله قلبه یوم القیامت رضا. اگه کسی بتونه خودش را کنترل کند خداوند متعال در روز قیامت قلب او را پر از رضای خودش می کند. و ایمانن یوم القیامه. من احب السبیل الالله عز و جل جرعتان، جرعت غیظ و جرعت مصیبت، او را با حلم را با سر. وصلى الله على محمد